بحران علم اروپایی و پدیده شناسی اصطلاحی. حوزل توی این سخنرانیش در مورد پدیده شناسی اصطلاحی با یه مقدمه خیلی طولانی در مورد وضعیت بحرانی دانش اروپایی به خصوص دانش فلسفی شروع کرده. بعد ترجمه آقای کامران ساسانی هست این مقاله که یه مقدمه رو حالا ایشون نوشته در مورد حوزل که من اینو با اجازه بخونم. میگه که حوزل فیلسوف آلمانی متولد موراویا مبدع پدیده شناسی قرن بیستمه که شاید مهمترین واکنش فلسفه اروپایی علیه نگرش اون افراطی نگرش علمی افراطی نسبت به هستی شناسی جهان بوده و حوزل این دعوی پدیده شناسی رو آورده و پاس داشته و ما میبایستی با به تجربه انضمامی و واقعی انسان به مثابه یک تحقق راستین همون مدرنیته و در واقع به مثابه یک علاج برای اون شدت طبیعتگرایی علمی که دیگه انسان ستیز منظورش خرد ستیزه باشیم که مدرنیته رو منحرف کرده و باید بازگردیم به اون وضعیت. حوزل با علم جدید، با این دانش جدید تجربی در واقع عقلگرایی یا بنیانگرایی مخالف نبود، ولی عقیده داشت که فقط پدیده شناسی هستش که میتونه بنیانی برای علم و عقل برای هر دوی این دوتا فراهم بیاره. پدیده شناسی تسخیر مجدد فلسفی منشأ هر معنی و بداهت در تجربه اولی است. پدیده شناسی بعداً توسط هایدگر در جهتی صریحاً ضد علمی و ضد بنیانگرایی قرار گرفت. یعنی بعد حوزل هایدگر اومد این پدیده شناسی رو شدت بهش داد که دیگه حالت ضد علمی و ضد بنیانگرایی پیدا کرد. حوزل پس از این که به علت یهودی بودنش توسط نازی ها از تعلیم و تدریس محروم شد به دعوت دانشگاه وین در سال 1935 سخنرانی تحت همین عنوان که فلسفه در بحران انسان اروپایی هستش ایراد نمود و شالوده آخرین اثر ناتمامش هم همین مقاله هستش که بحران علم اروپایی و پدیده شناسی اصطلاحی نام گرفته.
من یه چیزی، این سخنرانیه یه چیز دیگه است، سخنرانیه در بحران انسان اروپاییه.
آهان آره درسته، این یه مقاله است بر اساس اون سخنرانیش. درسته
این مقاله بحران علم اروپاییه.
بله. مقالهش، این مقاله که ما داریم میخونیم همین بحران علم اروپایی و پدیده شناسی اصطلاحیه که بر اساس اون سخنرانیه که سال 1935 دانشگاه بیه. خب حوزل در بخش های از این اثر نقل میکنیم که از این اثر نقل میکنیم در تفسیر ریاضی جدید از طبیعت که گالیله فیزیکدان و ستاره شناس بزرگ قرن 17 مظهرش بودند وعده انجام نشده تفکر مدرن رو مشاهده میکنه. وعده انجام نشده تفکر مدرن به نظرتون چیه خانم معصومی؟
این همون چیزی که توی متن داره، همون اول متن اشاره میکنه دیگه، یه جور اون بازگشت به فلسفه نظری که تو قرن تو رنسانس شروع میشه، یعنی افلاطون، همون افلاطون گرایی احیا شده داره میگه، فکر میکنم اون باشه، حالا متن رو بخونیم ولی
آها باش.
یعنی بهایی از سنت و مذهب و اینا،
وعده انجام نشده تفکر مده.
آره دیگه، این وعدش بوده دیگه، وعدش بوده که تحقق پیدا نکرده دیگه.
یعنی طبیعتگرایی احتمالا، حالا بخونیم من فکر کنم بعد انجام نشد.
نه ببینید، آخه گالیله یه در واقع چیزی داشت دیگه، این گالیله رو یه نگاه خاصی داشت به ریاضی دیگه. گالیله میگه دفتر طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده، یعنی که انگار حقیقت یا حقیقت جهان در شکل نهایی خودش به شکل ریاضیه. اون راجب ریاضی که میگه اینه، منظورش اینه.
آره همین مقاله هم صفحه 11 تا 12 و 13 ریاضیات بود. درسته درسته.
خیلی این میگه که اینجا میگه که این در واقع شالوده اون تفکر مدرنه، اون چیزی که گالیله اینطوری میگه، یعنی این چیزی که راجع به این شکل طبیعت به این شکل ریاضیش داره میگه، که ولی تحقق پیدا نکرده. چون حالا تو متن میگه دیگه یه جایی بین دو نوع ریاضی صحبت میکنه دیگه، یکی ریاضی عملی یا ریاضی کاربردی، یکی ریاضی پیور یا ریاضی به قول خودش مثالی شده که داره میگه جهان از کدوم و اینا. فکر میکنم حالا به اون اشاره داره. حالا متن بخونی.
چشم. میگه تأسیس خود آینی انسان اروپایی از طریق صورتبندی جدید ایده فلسفه در عصر رنسانس. خب این همون بحران علم اروپایی، بحران انسان اروپایی هست دیگه. یعنی این نه این ببخشید این بحران علم اروپاییه، این مقاله هست. خب پس تأسیس خود آینی انسان اروپایی از طریق صورتبندی جدید ایده فلسفه در عصر رنسانس. همیشه بدین گونه نبوده است که علم تقاضایش را برای حقیقتی که به نحو متقن بنا شده باشد به معنای آن نوع عینیتی بفهمد که بر علوم تحصلی ما از حیث روش حکم فرماست. بر علوم تحصلیمون
که در واقع نفی پوزیتیو روی درست. کاملا پوزیتیو بوده دیگه. این مقاله هم در واقع چیز دیگه هم تو مقدمه هم که داره میگه یه جور اعتراضی به اون پوزیتیو بودن یا تحصلگرایی افراطیه.
بله درسته. همیشه بدین گونه نبوده که علم تقاضایش را برای حقیقتی که به نحو متقن بنا شده باشد به معنای آن نوع عینیتی بفهمد که بر علوم تحصلی ما از حیث روش حکم فرماست. یعنی عینیتی که تأثیر و نتیجهش بسیار فراتر از خود علوم و شالوده‌ای برای پذیرش شایع و وسیع تحصلگرایی فلسفی و ایدئولوژیکی، اما نتیجه این علوم باعث شده که یه شالوده دیگه‌ایه.
عینیت پایه پوزیتیویست نبوده. داره میگه که منظورش اینه که روش علم، اون چیزی که علم به عنوان اون در واقع حالا یه چیزی که در جستجوی حقیقته، همیشه به شکل
سلام خوبی؟
سلام خانم غزل. به شکل پوزیتیو نبوده.
خب بذارید پس یه کاری کنید دوباره از اول من بخونم.
خانم غزل باشم پوزیتیو دنبال نمی کرده. این الانه که اینطوری شده که علم اومده یه در واقع این پوزیتیویسم و یگانه راه رسیدن به حقیقت فرض کرده و حتی اینو تعمیم هم داده، این پوزیتیویسم و یا تحصلگرایی و هم به فلسفه هم ایدئولوژیکیش کرده.
درسته دیگه. پس میگه که نتیجه و اثر و تأثیر اون پوزیتیویسم شده توی تحصلگرایی و به طور وسیع به طور فلسفی و ایدئولوژیکی ایجاد شده. یعنی بلد. از اونجا به فلسفه و ایدئولوژی و اینها اومده. خب مسائل اختصاصا انسانی همیشه از قلمرو علم طرد نشده و رابطه ذاتی آنها با همه علوم، حتی با علومی که موضوعشان انسان نیست، مانند علوم طبیعی نادیده رها نشده بود. اینجا چیه؟
اون متن حوصله؟
بله. صفحه اولش هم هستی.
درسته.
همون که متن 18 رو فرستاده بودم توی
آره میدونم. الان متن رو باز میکنم.
آره همون خط دوم سومشی.
بله
آره. تا شما نایمده بودین ما اون مقدمه مترجم رو خوندیم که بله. توضیح داده بود آره که این یک سخنرانی داشته، بعد بر اساس اون سخنرانی 1935ش این مقاله رو نوشته و خب خانم مسئولی درستی دارن تحلیل میکنن. حالا شما هم همینطور، من میخونم شما تحلیل کنین لطفا. میگه مادام که این امر هنوز رخ نداده بود، یعنی چه امری؟ این که رابطه ذاتی آنها با همه علوم، حتی با علومی که موضوعشان انسان نیست مثل علوم طبیعی، نادیده رها شده. این مادامی که این امر هنوز رخ نداده بود، علم میتوانست در دادن شکلی کاملا جدید به انسانیت اروپایی که با عصر رنسانس آغاز شده بود مدعی اهمیت باشد. این اهمیت که در واقع همانطور که میدانیم نقشی هم بزرگ بود. چرا علم این رهبری رو از دست داد؟ چرا تغییری ماهوی به وقوع پیوست که عبارت بود از محدودیت تحصل گرایانه ایده علم؟ محدودیت تحصل گرایانه ایده علم. درک این امر بر طبق انگیزه های ژرف‌تر آن برای هدف این سخنرانی ها بسیار مهم است که بفهمیم محدودیت تحصل گرایانه ایده علم اساساً چیه. همون
یعنی داره میگه که یه چیزی حاکی، یعنی یه اتفاقی افتاده دیگه. داره میگه که این تحصل گرایی یه چیزیه که به علم تحمیل شده دیگه، یه جوری اتفاق افتاده و میخواد بگه که حالا چرا این اتفاق افتاد. و همین که همین تحصل گرایی باعث شده که دیگه علم نتونه به حوزه های انسانی ورود کنه، یعنی رابطهش با خود انسان چیز شده دیگه، قطع شده.
آها، برای انگیزه های ژرف‌تر که بولد و هایلایت کرده. بفهم
این ببینید هوسل تو بحث بحران علم اروپایی خیلی به دکارت توجه داشته. بعد یه مسئله، شما درخت دکارتی رو که اگه در نظر بگیرین،
بله،
ریشش متافیزیک بود، کوژیتو بود. بعد این تنش فیزیک بود. این شاخه ها اگه یادتون باشه سه تا علم بود که ترتیبش مهم بود. مطمئن من ترتیبش یکم یادم رفته، ولی میدونم پزشکی، اخلاق و اون یکی چی بود؟ پزشکی در کنار اخلاق. خب در واقع دکارت میگه که این علم و ما بعد علم یا ما قبل علم یا همون متافیزیک، اینا یک چیز پیوسته است که با همدیگه ارتباط ذاتی حتی دارن. بعد که ما ببینید مثلا نهایتش میرسه به دکارت میگه هدف نهایی علم با اون ریشه های متافیزیکی اینه که زندگی انسان رو بسازه. فقط رفاه خالی هم نیست، مثلا بیکن میگه رفاه، ولی دکارت میگه نه، هم رفاه رو بسازه، هم اخلاق رو بسازه، هم سلامت انسان رو تضمین بکنه، انسان به ماهو و انسان رو بتونه تامینش بکنه از همه نظر. یعنی اگه تخصصی تر بگیم چه حوزه تجربی انسان، چه حوزه مثلا انسانی و فرهنگی انسان، حتی تو اون حوزه هم بره. یعنی این به اصطلاح این بستر پیوسته انسان رو از همه جوره حمایتش بکنه. که بعد میگه مثلا روش هم در اینجا روش ریاضیه. بس دکارت در واقع تمام ابعاد زندگی انسان در نظر میگیره، اما یه ایراد مهم کارش داره. اون چیه؟ همین روش ریاضیه. وقتی میگه ما تمام این حوزه، میگه حتی پزشکی رو با ریاضی، حتی اخلاق رو با ریاضی، که بعد میبینید اسپینوزا شاگردش کتاب اخلاق رو بر اساس اصول هندسه نوشته و میگه ما میتونیم اخلاق رو با ریاضیات نشون بدیم. این ایده بوده توی دکارت که بعد مثلا به اسپینوزا رسیده. بعد این ایده باعث شده بعدن کسانی مثل دانشمندانی که این دوره رنسانس در انقلاب علمی ظهور کردن، مثلا گالیله و اینا خیلی تاثیر گرفتن که اینا اومدن گفتن همه چیز رو ما باید به زبان ریاضی بیان بکنیم و خود نیوتن هم بعدن همین ایدئولوژی رو داشت. این باعث شد که عالم مکانیکی بشه. در واقع خود دکارت اولین کسیه که همه چیز رو به زبان مکانیکی درآورد. حتی شاید مثلا دکارت خیلی پیش میرفت، میتونستیم بگیم که دکارت حتی اخلاق رو هم میخواست مکانیکی ارائه بده.
خانم قزلباش همین بود، پزشکی، مکانیک و اخلاق بود ستاش. یعنی نوشته اینجا آره نوشته باید در نظر داشت که ما انسان ها نه از مابعد طبیعه و نه از طبیعیات، بلکه اون تنهه، نه از ریشه ها نه از تنه، بلکه تنها از پزشکی، مکانیک و اخلاق است که میوه میچینیم و تنها این سه علم است که درد زندگی واقعی و بیرونی ما میخورن. بله بفرمایید.
بسیار ممنون. آره بعد حالا این مکانیک در اینجا معنی در واقع ایستان داره، یعنی میگه یک عالم کنترل شده مشخص منظم همه جورم داره انسان ساپورتش میکنه. و و این مکانیزم بودن مکانیک بودن عالم یه ذره به ایستایی حوزه های دیگه منجر میشه که اون تفکیک های بعدی تو دوره روشنگری مثلا رخ میده. بنابراین کار دکارت این که مثلا همه حوزه های انسان رو در زندگی خیلی خوب بود، منتها اون روش ریاضیش منجر به یک جور مکانیک گرایی شد که بعد دیدیم دانشمندای بعدی که ظهور کردن به چه سمتی رفتن و این فرمالیسمی که اول توی علم به وجود اومد بعدا تو منطق پوزیتیویستی، خب ما این فرمالیسم داریم، یعنی همه چیز به زبان منطق ریاضی داریم. الان هم که این علوم رایانه در واقع یک شکل دیگه از همون فرمالیسم اولیه است. اینها باعث شد که علم به یک به اصطلاح به یک سمتی پیش رفت که در یه سری قالب ها دوچار شد، یعنی یک جور
به یه بنبستی رسید.
بله بله دقیقاً، و تبدیل شد به یه دونه مثلا چی میگن یه مدل شد دیگه، یه مدلی شد که شما تو یه ظرف شد که تو اون شما مثلا همه چیزتون بدید. و علوم انسانی بعد از این به خاطر این مطرح شد، یعنی اگه شاید مثلا اون اتفاقات فرمالیسم بعدی نیفته اصلا شاید کسی مثل دیلتای هم نمیدن علوم انسانی حرف بزنن، منتها این فرمالیسم به سمتی رفت که دیگه خیلی انسان رو مثل ماشین کرد، مثل مثلا یه ماکت تعریف شده کرده. به خاطر همین علوم انسانی خیلی یه چیزایی که مربوط به حوزه انسان بود، حالا علوم انسانی به معنی مطرح نبود، خیلی ضعیف‌تر شد دیگه، که همه چیز شد به زبان علم. مثلا مکانیک پیشرفت کرد شد علم فیزیک، بعد دیگه همه چیز به زبان
گرایی
تخصص گرایی
شد دیگه.
بله بله. بعد ما تو مثلا تو قرن 17-18 مکانیک گرایی داریم، تو پوزیتیویست میشه فیزیک دیگه، کسی مثل ماخ و نمیدونم پوزیتیویست دیگه مثل اون که کوهاین میگه خیلی معروفه، نویرات، اینا فیزیکدان بودن همشون، خان مصنوعی خودشون بهتر میدونن دیگه، فیزیکدان بودن و اومدن خیلی هم روی این پوزیتیویست های ما تاثیر گذاشتن، اینا هم دیگه عشق فیزیک شدن، مثلا کسی مثل کارنف و اینا. پوزیتیویست به هر حال اینطوری خیلی چکه. حالا این حسین حرفش اینه، میگه که چنان علم رو به سمتی بردن که دیگه باعث شد که کلن روش علمی به همه چیز حاکم بشه، حتی مسائل انسان و مسائل انسان در واقع کلن به کنار رفته.
درست. خب خیلی ممنون، ادامه بده. لطف کردیم. همانطور که به خوبی میدانیم در عصر رنسانس انسان اروپایی دچار یک دگرگونی انقلابی میشود. با شیوه قبلی وجودش، شیوه قرون وسطایی به مقابله برمیخیزد و با طرد آن میکوشد تا خود را یک بار دیگر در آزادی شکل دهد. آزادی، این همون آزادی که به حساب یونان باستان بهش معتقد بودن. نمونه مورد تحسین او انسان دوره باستان است. این نحوه از وجود همانی است که او می‌خواهد دوباره در خودش ایجاد نماید. اما انسان جدید اروپایی چه چیز را ذاتی انسان عصر باستان می‌داند؟ بعد از کمی درنگ می‌توان گفت هیچ چیز جز صورت فلسفی وجود، یعنی به خود و به کل زندگی خود قاعده آن را آزادانه از طریق عقل محض یا فلسفه عطا کردند. در اینجا فلسفه نظری مقدم است. بررسی و مطالعه عالی تری درباره جهان می بایست انجام می گرفت که با اسطوره و کل سنت محدود و مقید نشده باشد، یعنی شناختی کلی و مطلقاً آزاد از پیش‌داوری نسبت به جهان، یعنی اساطیری که پیش‌داوری داشتن نسبت به مثلا آفرینش جهان، اینها رو کنار می زنه. یعنی شناخت کلی و مطلقاً آزاد از پیش‌داوری نسبت به جهان و انسان که نهایتاً در جهان عقل و غایتمندی ذات و مبدأ اعلی آن یعنی خدا را تصدیق می‌کند. فلسفه به مثابه نظریه، نه فقط نظریه پرداز را، بلکه هر شخصی را که به نحو فلسفی تربیت شده باشد آزاد می‌گذارد و خودآینی نظری خودآینی عملی را در پی دارد. خدایینی نظری فلسفی خدایینی عملی زندگی رو منظورشه دیگه، درسته؟ خب بر طبق آرمان هدایت کننده عصر رنسانس، انسان عصر باستان خود را با بصیرت از طریق عقل آزاد و مختار شکل داده بود. خب تا اینجاش که مشکلی نداره با رنسانس. برای این افلاطون گرایی احیا شده این امر فقط بدین معنی نیست که انسان میبایستی از حیث اخلاقی هم تغییر بکند، بلکه کل جهان پیرامون انسان و وجود سیاسی اجتماعی نوع بشر هم باید توسط عقل آزاد و بصیرت به فلسفه کلی از نو ساخته شد. افلاطون گرایی
رو احیا بکنیم، نگاه فلسفی به همون شکلی که خود بنیاد باشه، یعنی هیچ چیزی تحت تاثیرش قرار نده. دوباره میخواد پدیدارشناسی رو اینجا بگه دیگه، در واقع میخواد دیگه فلسفه رو دوباره به نحوی حاکم بر زندگی کنیم که هم حوزه علم رو در نظر بگیره، هم حوزه انسان رو، ولی خود بنیاد هم باشه.
اینجا پدیدارشناسی نرسید، این فکر کنم داره فلسفه مدرن رو، یعنی خود آینی
آره درسته، مقدمه داره برای پدیدارشناسی
در مقابل فلسفه قرون وسطا که مقید بوده دیگه. فلسفه قرون وسطا اصلا خدا اتونومی نداشته دیگه، مقید بوده به دی الهیات و دین و اینا، ولی این داره میگه که فلسفه یونان باستان این اتونومی رو داشته و حالا انگیزه فلسفه مدرن هم احیای همون اتونومیه.
آره، خدایینی نظری حالا خدایینی عملی رو در پی خواهد داشت، یعنی به این شکل توی رنسانس، یعنی بر اساس اون تفکر آزاد فلسفی افلاطونی باستان. بر طبق این الگوی قدیمی که در ابتدا فقط به وسیله افراد و گروه‌های کوچکی پذیرفته شد، دوباره میبایستی فلسفه نظری ایجاد میشد که کورکورانه متأثر از سنت نباشد. منظورش سنت مسیحی احتمالاً، یا سنت های مثلا اخلاق مسیحی.
ارسطویی هم هسته.
آهان، ارسطویی هم آره. میشه.
بله، سنت فلسفه ارسطویی و تو علم هم میگه مثلا سنت بطلمیوسی که حاکم بود که بعدن کشه. اینا رو بعدان تر اشاره میکنیم. و میگه ریستابلیشمنت کنیم دیگه، یعنی بازسازی کنیم سنت رو به شکلی جدید بازخوانی
کنید. متأثر از سنت نباشد بلکه از تحقیق و نقادی مستقل پدید آید. در اینجا باید تأکید شود که ایده فلسفه که از قدما به جا مانده با مفهوم کنونی اون در کتب فلسفی، کتب درسی که صرفاً تعدادی از رشته های دانش رو در بر میگیره معادل نیست. ایده فلسفه که از قدما به جا مانده و اگرچه ایده فلسفه در قرون اولیه دوره جدید، یعنی همین بعد رنسانس، همین که مورد قبول واقع میشه، به نحوی نه چندان بی اهمیت تغییر مییابد، لیکن معنای سوری یک علم جامع و فراگیر را حفظ میکند، یعنی علمی که به هر آنچه که هست مربوط میشه. علوم در صیغه جمع، یعنی علمها، همه آن علومی که باید ایجاد شوند یا همکنون در حال ایجادن، چیزی جز شاخه های وابسته یک فلسفه واحد نیستند.
همون کلیتی وحدتیه که خانم غزل باشم اشاره کردن دیگه، که وحدت دکارتیه دیگه، وحدتی که دکارتی علوم،
یعنی بعد
فلسفه اولا تو سنت قدیم فلسفه اولا گفتن مادر همه علوم هست.
درسته.
آره، بعد حالا اینکه مثلا علوم علم فیزیک خیلی خوش از حوزه‌های دیگه جدا کرده، این مقدار از این شاکیه دیگه. پوسر میگه اگه ما همون فلسفه اولا رو به شکل جدیدش، نه اون شکل قدیمیش، دوباره احیا بکنیم، همون خود، یعنی با همون حفظ خودبنیادی یا اینا، میشه مثلا این مشکل بحران علم رو یه جورایی حلش کرد.
درسته، خیلی ممنون.
حالا این یه چیزم هست دیگه، این نمیدونم کتاب سخنرانی مال تو دهه 30 و 40 نوشته شده دیگه، اوج اون موقع، اوج در واقع تسلط پوزیتیویسم منطقی.
بله.
بعد که پوزیتیویسم منطقی یکی از اصلا شعارهای، یکی از آموزه‌های اصلیشون نفی متافیزیک بود کلا، یعنی مثلا کلا متافیزیک اصلا چرت بی‌معناه و اینا، این به اون چیز دیگه در مقابل اونه.
درست. خب همینو داره ادامه میده، فکر کنم میگه که به موجب ترفیع جسورانه و حتی افراطی معنای کلیت که با دکارت آغاز می شود، این فلسفه جدید خواهان چیزی کمتر از دربرگیری همه پرسش‌های بامعنی در قالب یک نظام نظری واحد به یک شیوه علمی متقن یا یک روش شناسی ضرورتاً معقول در پیشرفت بی پایان اما عقلاً نظم یافته پژوهش نیست. به موجب ترفیع جسورانه، یعنی ارتفاعی که به طور جسورانه دکارت اومد اینجا به طور افراطی به این کلیتی که همین درخت دکارتی قائل شد، این فلسفه جدید خواهان چیزی نیست کمتر از دربرگیری همه پرسش‌های با معنی. یعنی چیز کمتر از همه پرسش‌های با معنی رو نمیخواد.
یعنی حداقل خواستش اینه.
آره دیگه، حداقل همه پرسش‌های با معنی رو میخواد. اون پرسش‌های با معنی که در قالب یک کم باید اینجا میذاشت، در قالب یک نظام نظری واحد و به یک شیوه علمی متقن و با یک روش شناسی ضرورتاً معقول انجام شده باشن و در جهت پیشرفت بی پایان. حالا از نسلی به نسل دیگر و برای همیشه این بنای ساخته شده از حقایق قطعی که به نحو نظری به همدیگر مرتبط می شوند می بایستی بتوانند همه مسائل قابل تصور، مسائل مربوط به امور واقع و عقل و مسائل مربوط به زمانمندی و ابدیت رو حل و فصل نمایند.
میگه ببینید قرار نیست که فقط اینجا این فلسفه جدید فقط تمرکزش روی علم نیستش. میگم همین که خانم معصومی هم گفتن داره به پوزیتیویسم ما نقد میکنه دیگه. قراره که همه حوزه های زندگی رو در بر بگیره. حتی حوزه عقل و عقلانیت رو هم باید در بر بگیره. فقط تجربه نباشه. معنیش اینه که کل زندگی بشر رو بتونه تحت شعاع خوش قرار بده.
و همینطور مسئله بغرنج زمان و ابدیت.
بله، هر چیزی که اصلا مسئله انسان هست به زندگیش مربوطه دیگه، فقط صرفا مسائل علمی و این چیزاش نباشه.
درست. بنابراین مفهوم تحصل گرایانه علم در زمانه ما به بیان تاریخی مفهومی پسمانده است. پسمانده حالا نمیدونیم ترجمه چیه. زیرا همه مسائلی را که تحت مفاهیم کم و بیش مابعد و طبیعی مورد بررسی قرار گرفته بود، من جمله همه مسائلی را که به نحو مبهم قایی و اعلا نامیده میشد رها کرده. با بررسی دقیق تر خواهیم دید که این مسائل و همه مسائل حذف شده وحدت لاینفک خود را در این حقیقت دارند که صریحاً یا تلویحاً متضمن مسائل عقل هستند، همان عقلی که در همه اشکال و صور خاص آن وجود دارد. که همونطور که فرمودین اینجا اون بن‌بست پوزیتیویسم رو که یه بخشیش برمیگشت به نیمه های عقل دیگه، اینو میگه رها شده بود به طور صریحاً یا تلویحاً رها شده بود، این رو میخواد که یه وحدتی بهش ببخشه. عقل مضمون روشن و آشکار در نظام‌های مربوط به معرفت، مربوط به ارزش حقیقی و اصیل و مربوط به فعل اخلاقی است. معرفت چی بود؟ معرفت یعنی معرفت عقلانی حقیقی و اصیل. بعد فعل اخلاقی چی بود؟ عملی بود که حقیقتاً خیر یا حاصل از عقل عملی باشه. و ارزش حقیقی و اصیل چی بود؟ اون ارزش اصیلی که به مثابه ارزش‌های عقل باشه، ارزش رو غیر اخلاق گرفته. عقل مضمون روشن و آشکار در نظام‌های مربوط به معرفت و ارزش و اخلاقه. عقل و ارزش و معرفت و عقل و معرفت و ارزش و اخلاق. ادامه بدیم. عقل در اینجا عنوانی برای همه ایده ها و آرمان های مطلق، ابدی، فوق زمانی و مطلقاً معتبر هستش. یعنی کلیت عقل رو داره نشون میده. اگر انسان به مسئله مابعد و طبیعی یا به طور اخص فلسفی تبدیل شود، یعنی خود مسئله بشه، کلمه انسان، واژه انسان، اینکه انسان چیست، تبدیل شود، در این صورت به مثابه موجودی عقلانی مورد بحث خواهد بود. انسان حیوان ناطقه، اون ناطق بودنش مسئله میشه. اگر تاریخ او مورد بحث است، در واقع به عنوان معنی یا عقل در تاریخ مورد بحث است، یعنی مفهوم انسان یا همون عقل.
حالا نمیدونم من به نظر، حالا خانم غزل باش اگه نظرشون رو بگن، شما اینجا که داره میگه در انسان به عنوان معنی یا عقل در تاریخ، یعنی که به هگل اشاره نداره به نظرتون؟
به نظر من
هگل
شما درست میگه، این داره میگه، این به پوزیتیو جواب میده، میگه که ببینید شما اگه نگرانی که مثلا متافیزیک از نظر شما چیه، الهیات یا حتی سنت مثلا ارسطو چیه، هر چیه، ولی ما میتونیم با تکیه به مفهوم عقل این متافیزیک رو از اون مثلا وحشتناکی که شما فکر میکنید در بیاریم، مشکلش رو حل بکنیم. حالا اینجا عقل از هگل، همین که شما گفتین ممکن است هگل مثلا کمک گرفته باشه، از کانت کمک گرفته باشه، بگه ما حداقل مثلا
خانم غزل باش، من مشخصا هگل منظورمه، چون هگله که میگه که مثلا انسان یه جوری اون عقل در
تاریخ
داره میگه،
روح تاریخ رو اشاره کرد.
منم میگم این دنبال راه حل دیگه، خب مشخصه داره، شاید میگه مثلا ما به توسل به اینا بتونیم مسئله متافیزیک رو یه جورایی حل بکنیم که دیگه به گرفتار مشکلات پوزیتیویست هم نشیم. من منظورم همینه، میگم شاید اینجا مثلا عقلی که میگه شما میگین ممکن عقل هگلی باشه، به هر حال برای این یک جور فرصته برای هوسل که تو خود مشکل متافیزیک رو حل کنه.
ببینید جمله های قبلش هم همین بود که از ایده ها و آرمان های مطلق گفت، مطلق یادآور هگل بود.
اینا واژه ها همه ایدالیست های آلمانی رو در نظرم گرفت، بعد هم این هم آلمانی بوده به هر حال دیگه.
آره ایده ها و آرمان های مطلق و ابدی و فوق زمانی و مطلقا دقیقا اینجوری بود.
مثلا میگه فوق زمانی، خب میگه مثلا شما یک کلمه، شما بینید مثلا تو سبک گوستایی یا مثلا افلاطونی چه واژه‌ای به کار می‌بردن برای چیزایی که فراطبیعی هستن، فرازمانی هستن، معمولا الهیاتیش می‌کردن دیگه. این میگه باشه شما نمی‌خواید اون باشه، ولی نمی‌تونیم که کلا کنار بذاریم. به هر حال انسان یه سری دغدغه‌های اخلاقی داره، یه سری چیزای ارزشی داره، ما نمی‌تونیم اینا رو مثلا حذفش کنیم، ولی نمی‌خوایم ما به اون حوزه مثلا الهیات و اصطلاح اینا خیلی نزدیک بشیم. خب باشه ما از عقل استفاده می‌کنیم. حالا دیگه این عقلش خیلی سوال خوبی کرده خانم مسیحی، ببینیم چیه واقعا، حالا هگلی چیه.
آره رنگ و بوی هگلی داره این جمله، درسته. رنگ و بوی هگلی داره
مسائل عقلانی، ببینیم میتونیم مثلا مسئله متافیزیکو حل بکنیم که دیگه این هم بتونیم به پوزیتیویست ها جواب بدیم، هم بتونیم مشکلات برخواست از پوزیتیویسم رو یه جورایی حلش کنیم.
درسته. بعد همین دیگه، این جمله که گفت در واقع به عنوان معنی عقل رو در تاریخ بررسی کنیم، این یه مقداری برمیگشت به خود انسان در تاریخ، در طول تاریخ تمدن، که حالا این میتونیم بگیم که اشاره هم به مطلقای هگل داره و اون جریان روح تاریخ. خب مسئله خداوند به وضوح متضمن مسئله عقل مطلق به مثابه منشأ غایی، یعنی هدف نهایی، غایی هر عقلی در جهان و هر معنایی از جهان است. حتی مسئله خلود نفس، یعنی جاودانگی روح یا نفس، همچون نفس بگیم بهتره، همچون مسئله اختیار آشکارا مسئله مربوط به عقل است دیگه. آره دیگه، اختیارم کاملا به عقل برمیگرده دیگه، اختیار انسان در این جهان. همه این مسائل مابعد و طبیعی که عموما مسائل نوعاً فلسفی نامیده میشوند، فلسفه به معنای اخص، به طور کلی از جهان لحاظ شده به جهان لحاظ شده به مثابه عالم امور واقع صرف فراتر می روند. درسته، هم توضیح خانم غزل باش که فراتر از مسائل این جهان حالا فیزیکال بگیم، برای درک بهترش میگم فیزیکال. تمامی این موضوعات مدعی ارج و اعتبار عالی تر در قیاس با مسائل مربوط به امور واقع هستند، مسائلی که حتی در نظم و ترتیب تحقیق تابع این موضوعات مابعد و طبیعی هم. به یک معنی میتوان گفت تحصل گرایی سر فلسفه را قطع می کند. این دیگه خیلی عصبانیه اینجا. حسر سر فلسفه را تحصیل گرایی قطع کرد. حتی ایده کهن فلسفه به مثابه امری متحد در وحدت غیر قابل تقسیم کل هستی با نظم با معنای هستی، یعنی قدیم تو دوران باستان به نظم معتقد بودن دیگه، درست؟
به نظم، نه با نظم.
چی؟ به نظم. آره من اون دفعه هم که خوندم دوبار اینو اشتباه خوندم برای خودم. آره به نظم با معنای، دوبار برگشتم یادم اینجا اشتباه خوندم، پس دوباره میخونم. حتی ایده کهن فلسفه به مثابه امری متحد در وحدت غیر قابل تقسیم کل هستی به نظم با معنای هستی و بنابراین به نظم با معنای مسائل هستی دلالت میکرد. قدیم یعنی دوران باستان اینطور بود. پس مابعد و طبیعه علم مسائل نهایی و اعلا به عنوان ملکه علوم مورد احترام بود و روح آن معنای نهایی هر شناخت، روح آن معنای نهایی هر شناختی را که به وسیله علوم دیگر فراهم میشد معین میکرد. همین رویه نیز توسط فلسفه در حال احیای رنسانس اختیار شد. در واقع فلسفه عصر رنسانس حتی عقیده داشت که آن روش حقیقی و کلی را کشف کرده که از طریق آن چنین فلسفه نظامندی که به مابعد الطبیعه منتهی شده است میتواند به مثابه یک فلسفه جاودانه جدی تأسیس شد. در پرتو این میتوانیم نیرو و قدرتی را که همه فعالیت‌های علمی و حتی علوم مرتبه پایین صرفاً مربوط به امور واقع را به حرکت درآورد درک کنیم. در پرتو این میتوانیم درک کنیم آن نیرو و قدرتی را که همه فعالیت‌های علمی و حتی علوم مرتبه پایین صرفاً مربوط به امور واقع را به حرکت درآورد، یعنی شروع کننده و آغازگر همه علومی که حتی مثلا علوم غیر مکانیک، خیلی مثلا پایین تر علوم، مثلا چه علمی پایین تره؟ مثلا
منظورش از علوم مربوط یعنی علوم، همون علوم فیزیکیه دیگه، یعنی فیزیک به معنای عامش، یعنی ساینس
های مختلفش
مربوط به امور واقع داره میگه. حتی این اون انگیزه، اون انگیزه یا اون نگاه وحدتگراهه که ما بعد به متافیزیکی نگاه میکرده انگیزه است برای اینکه علوم ساینس رو یه انگیزه است برای پیشرفت یا به حرکت درآوردن علوم مربوط به امور واقع.
درسته. حالا این نیرو در قرن 18 که خود را قرن فلسفی نام نهاد، محافل هرچه گسترده تری را نسبت به فلسفه و همه علوم دیگر به عنوان شاخه های آن شور و شوق نشان می دادن سرشار کرد. این نیرو سرشار کرد تو قرن 18 همه محافلی که خیلی گسترده نسبت به فلسفه و علوم دیگه به عنوان شاخه هاش خیلی علاقه داشت. از همین جاست میل آتشین به آموختن و اشتیاق به اصلاح فلسفی تعلیم و تربیت و همه صور زندگی سیاسی و اجتماعی انسان که اون عصر روشنگری بسیار بسیار مورد سوء استفاده را چنین سزاوار تحسین می کند که اون عصر روشنگری از همین جاست میل آتشین به آموختن و اشتیاق به اصلاح فلسفی تعلیم و تربیت.
همون چیزی که خانم قزلباش گفتن دیگه، یعنی که همین که از ماورا و طبیعه به عنوان یه عامل وحدت بخش برای همه شؤون زندگی استفاده بشه. اینجا توی عصر روشنگری انگار تجلی پیدا کرده دیگه. داره
آره
دیگه
حتی... نمونش امیل روسو دیگه تو تعلیم و تربیت. آره امیل روسو هم تو تعلیم و تربیت دیگه، زندگی سیاسی اجتماعی رو تو عصر روشنگری.
بعدا دیگه سوء استفاده شد ولی روحش همینه که داره میگه تو عصر روشنگری همچین نگاهی روحش حاکم بوده دیگه خیلی. یعنی واقعا محقق شده همین ایده که همه چیزو اون متافیزیکه یا مابعد و طبیعیه که به همه شؤون زندگی معنی میده اصلا.
آها. ما در اثر با شکوه شیلر و بتهوون به نام سرود برای شادمانی گواهی نامی را بر این روح در اختیار داریم. اما امروزه فقط با احساساتی دردآلوده که میتونیم این سرود رو درک بکنیم. تغایری عظیم با موقعیت کنونی ما غیر قابل تصوره. شیلر و بتهوون مال دوران رومانتیک هم دیگه. حالا این سرود برای شادمانی هم یک چیزی بوده که شیلر سروده، بتهوون روش سمفونی یا قطعه اجرا کرده، یک بحث روح بوده و گواهی نامیرا بر این، البته نه منظورش اینجا ببخشید، یه گواهی نامیرا بر این روح در اختیار داریم. درست، منظورش حرف خودش. ناکامی علم جدید پس از موفقیت اولیه‌اش و انگیزه روشن نشده این ناکامی. لیکن اگر این بشریت جدید که با چنین روح والای تجدید حیات و موهبت یافته دیگر خود را حفظ نمی کند، باید بدین علت باشد که اعتقاد الهام بخش خیش به آن آرمانش از یک فلسفه کلی و به دورنمای این روش جدید رو از دست داده. و در واقع نیست چنین بود، زیرا معلوم شد که این روش فقط در علوم تحصیلی میتواند به نتایج تردید ناپذیر نایل آید.
یه دور دیگه بخونیدش اینو اگر ممکنه.
لیکن اگر این بشریت جدید دیگه که با چنین روح والایی تجدید حیات و موهبت یافته، یعنی الان پیدا کرده مجددن، دیگر خود را حفظ نمی کند، باید بدین علت باشد که اعتقاد الهام بخش خیش رو به آرمانش از یک فلسفه کلی به دورنمای این روش تحصلی جدید از دست داده.
همین روش جدید بر، یعنی منظورش همین که همه علوم مبتنی بر متافیزیکن، اینو از دست داده.
آره میگه که این قرن 18 یک خیلی از این قرن استقبال داره میکنه. میگه اون هم فلسفه بود، هم خودبنیادی بود، یه به اصطلاح یه فضایی بود که هم تمیل شون زندگی بشر بود ولی به سبک جدید و مدرن شده بود. در حال یعنی علم هم توش بود، همه چی بود. قرن 18 رو داره میگه.
1935 دیگه قرن
20. آلمانی هم دوره بودن هگل و اینا. میگه همه شما ببینید، هم شلیک مثلا زیباشناسی، هگل عقل مطلق، کانت یه جوره، همه اینا بودن و فلسفه خیلی موقع رونق داشته و حالا فضای ظاهرا فضای اجتماعی اروپا هم دوره خیلی خوب بوده از نظر اوسایی که راضیه. ولی یعنی مثلا با خاطرات خوشی از اون قرن داره استقبال میکنه، تعریف میکنه و میگه مثلا شیلر هم شعر سروده خیلی هم عالی. ولی این تفکر مثل اینکه تو قرن 19 اون روحش رو از دست میده دیگه. آره دیگه مثل اینکه رنگش رو باخته دیگه. حتی شعر مثلا شیلر هم دیگه ما رو بیاد دیگه بیشتر غم انگیز میکنه. چرا؟ این اعتقاد حالا میخواد بگه دیگه که چجوری شده کم کم آرمان های پوزیتیویستی به اون آرمان فلسفه کلی غلبه کرده.
یه حالت نوستالژی براش ایجاد شده.
آره
از شیلر رو تبدیل
نوستالژی شده. آره حالا چی شده که این دور شده؟
چرا غمگین شده؟ آره و در واقع نیست چنین بود جانم.
شاید حالا نمیدونم تو متنم اشاره میکنه یا نه، یادم نیست کانت مؤثره توی این سرخوردگی با اون تفکیکی که میکنه. کانت جدا میکنه، یعنی اون و چیز میکنه دیگه، یه جوری عدم امکان اون وحدت رو داره نشون میده.
آره درسته بله. سکولاریسم کانت ظاهرا خراب میکنه کارو.
خب ادامه بدیم. و در واقع نیز چنین بود، زیرا معلوم شد که این روش فقط در علوم تحصیلی میتواند به نتایجی تردید ناپذیر نائل آید، اما در مابعد و طبیعه، یعنی در مسائلی که به طور اخص فلسفی دانسته میشوند، نتیجه به گونه دیگر. اگرچه ظاهرن حتی در اینجا هم آغازهای امید بخش موفقیت آمیز کم نبودند. فلسفه کلی که در آن این مسائل به نحوی ناروشن به علوم مربوط به امر واقع مرتبط می شدن، به شکل فلسفه هایی مربوط به نظام ها در آمد. منظورش از نظام ها چیه؟ نظام های فلسفیه؟ که در عین گیرایی متاسفانه نه متحد بلکه در واقع طرد کننده یکدیگر بودند. احتمالا منظورش نظام های فلسفیه.
این حتما با یه چیزیه، یه وضعیتیه که توی
قرن 18
قرن نه شاید 18 یا 19 حاکم بوده دیگه، نظام‌های فلسفی در واقع متنوع، حالا که نفی کننده هم هستن.
آها درست.
چیا بودن؟ آره. حالا چه؟
شاید بعد هگل رو میگه خانم
مثلا امپریسم در مقابل رشنالیسم، مثلا بخصید امپریسم تجربه گرایی.
آها آها آره آره.
یا نظام‌های فلسفی دیگه دیگه، مثلا حالا زیاد بودن دیگه، خانم قزلباش فکر کنم بهتر میتونن توضیح بدن. کلیتش همین دوتاست دیگه، مثلا رشنالیسم هم خب نهله‌های مختلفی
راسیونالیست ها که کاملا و عقل معتقد بودند که خرد خود بنیاد.
بکنم بعد هگل خب فلسفه‌های مختلفی توی تو قرن 19 به وجود اومد. شما ببینید مثلا ما بعد از هگل خب یه سری معترض هم داشت، هگلی های چپ و راست شدن، بعد رومانتیک ها اون دوره خودشون رو جدا کردن، ما اصحاب دایره المعارف داریم، بعد یه سری انقلاب فکری مثل اینکه تو اروپا رخ میده و خیلی نهله نهله میشن، یعنی نظام ها منظورش بکنم به اونه. شاخه های مختلف هر کی آره یه چیزی میگه و یعنی هگل باعث میشه بعد هگل خیلی موازه. بعد مثلا چون کیرکگور مثلا میاد یه چیز دیگه میگه، یعنی اعتراضاتی به فلسفه کلی هگل، یعنی هگل انقدر فلسفه رو، حالا نمیگم هوسل میگه، ولی هگل انقدر دیگه کلیش میکنه که یه سری حوزه ها کلا دوباره پرت میشه بیرون. یعنی همون افراطی که یه زمان که افراطی که الان ما میگیم پوزیتیویسم کردن، قبلا هگل انجام میده و همین چیزی که خانم معصومی بود از سکولاریسم کانت هم تداست تاثیرگذار بود، یعنی سکولاریسم کانت باعث هگل شد، هگل اومد دوباره اینا رو به هم چسبون، منتها یه جای دیگه خودش نشون داد و باعث شد قرن 19 خیلی واکنش نشون دادن به هگل و نهله های مختلفی توی قرن 19 در هنر بگیر تا فلسفه به وجود اومد. البته دوباره برید فلسفه دوباره اون حالت مثلا مرکزیت خودش رو که میتونست همه چی رو کنترل کنه رو از دست داد دوباره.
منطقه مختلف هم بود دیگه، درسته؟
همین منطقه هر فلسفی بر خودش منطقه هم در بود. در هرچی در قرن 18 مثلا تونستیم به دست بیاریم، تو قرن 19 مثل این که وضعیت فرق کرد. ولی یه چیز دیگه هم هست، به ماهیت قرن 19 برمیگرده که هوسل بهش توجه کرده که این قرن ظاهراً دیگه یه مقدار فضایی حتی جنس فکر انسانیت یا زندگی که داره مدرن میشه طوریه که دیگه نمیتونه خیلی بر بتابه یه سری کلیت ها، مثلا نمیتونه فلسفه کلی قرن 18 رو دوباره بر بتابه، یعنی فضای زندگی هم عوض شده. مثلا میگه علم جدید ناکامی، علم جدید دیگه مثل فیزیک نیوتن هم حتی دیگه نیست، انگار جنسش از شما ببینید تو قرن 19 و در حوزه علوم کاملا تخصصی شد، مثلا پزشکی شاخه شاخه شد، شیمی جدا شد، نمیدونم زیست جدا شد، همینا تو قرن 19 اتفاق افتاد دیگه. همه اینها باعث میشه دوباره چیزهای جدید ظهور کنه و ما به یک مرحله برسیم که دیگه نتونیم از حتی یه قرن قبل خودمون رو بتونیم بفهمیم، چه برسه به قبل اون. حالا این مشکلات الان هستش توی این فضا که پوزیتیویسم حالا در مدال داره تحلیل میکنه دیگه هوسل.
البته من یه چیزی بگم، ببخشید من حالا اجازه بدید یه مخالفت کوچیک بکنم. اینا که این وضعیت از قرن 18 هم اتفاق افتاده دیگه، به نظرم یعنی تو قرن 19 هم دیگه اصلا تثبیت شده، ولی در واقع پایه هاش همین وضعیت پاره پاره شدن، من فکر میکنم بیشتر شروعش تو قرن 18 هم بوده، اونم نه با هگل، با همون چیزی که گفتم، یعنی نظام های مختلف فلسفی که حاکم بوده بیشتر تو قرن 18 هم دیگه، مثلا ما لاپنیس رو داریم، اسپینوزا رو داریم، نمیدونم وولف، یا اینا همه نظام های عقلانی هن، از اون بر نظام های تجربی. این وضعیت از همون قرن 18 حاکم شده دیگه، ولی تو قرن 18 در واقع شروع شده، تو قرن 19 که دیگه اصلا خیلی خیلی پیش رفته و دیگه تثبیت شده.
مثل که میگه یه دوره ثباتی پیدا کرده بوده که اونم دوباره از دست رفت.
درست. اینجا هم ادامه میده همین جمله، دقیقا همینو میگه، میگه که اگرچه قرن 18 هم اعتقاد به پیشرفت به سوی وحدت و دستیابی به اون قلعه تسخیر ناپذیر رو که به نحو نظری از نسلی به نسل دیگر رشد میافت حفظ کرد، اما اما این اعتقاد مدت زیادی نتونست زنده بمونه. حالا اون چی بود که از نسلی به نسل دیگر رشد میافت و حفظ کرده بود قرن 18؟ اون امری بود که بدون هیچ شک و شبهه‌ای درباره علوم تحصلی عموماً مورد تحسین صادق بود. یعنی اعتقاد به این که این علوم تحصلی باور بهشون داشته باشیم که صحیحن و این باور صادق بود، یعنی خیلی مورد تحسین قرار می گرفت این باور.
اینجا همون ناامیدی رو فکر کنم مثلا کانت خیلی خوبش اشاره میکنه دیگه. کانت میگه که چون علوم تحصلی فیزیک همچین وضعیتی رو داشتن دیگه که مورد تحسین بودن، پارادایم قرن 18 بوده دیگه. اما متافیزیک مثلا کانت میگه دیگه یه جوری مورد ننگ شده، یعنی حالا همین متافیزیکی که داره میگه اون وضعیت پیشرفت رو که علوم تحصلی به دست آوردن این از دست داده، که مثلا میخواسته بگه ریشه یابی توی نقد عقل، میخواسته اینو ریشه یابی کنه دیگه که چرا متافیزیک اون وضعیتی که علوم دارن و دیگه نداره. متافیزیک هی داره درجا میزنه، اصلا هنوز به هیچ نتیجه نرسیده، یا فلسفه، در صورتی که علوم، حالا میگه بهش علوم تحصلی، یعنی فیزیک نه، در قله دانش هاست و به دستاوردهای چشمگیری داره مدام نائل میشه. فیزیکه اینجا دیگه، فیزیکه پارادایم قرن 18 فیزیک بوده دیگه، همون فیزیک نیوتونی.
درسته.
خیلی بله. یه نکته دیدم میشه من بگم ببخشید، هم در ادامه حرف خانم معصومی که فهمیدن، منم بگم که در واقع اینجا هم داره میگه نتونست دون جمله معترضه شما دیگه، مثلا همون علم علوم فیزیک تحصیلی که کانت در زیر عقل نظری وارد کرد دیگه الان به یک نمیتونه، یعنی علم که داره پیشرفت میکنه به سبکی داره میره که دیگه نمیتونه با وقت با فلسفه و اینجور چیزا تحت تحلیل باشه، یعنی بتونیم مثلا با فلسفه و این چیزا اون علم رو ما بشناسیم یا تعریفش بکنیم، یعنی به یک مسیر داره میره که داره از خودش فلسفه جدا میکنه کلا.
علم خودش رو داره جدا میکنه.
بله بله، یعنی اینجا داره روند جدایی علم از فلسفه. مثلا شما ببینید کانت چه قشنگ فیزیک نیوتن رو کردش تو فلسفه نظری. خیلی راحت، شما جهان فیزیک نیوتن جهان عقل نظریه، ولی دیگه میگه علم ما، علم پوزیتیویستی جدید دیگه نمیتونه، مثلا این پیشرفته علمی هم خب تاثیر گذاشته دیگه. شما ببینید پیشرفته علمی الان مثلا میشه با فیزیک زمان کانت مثلا مقایسه کرد؟ نه. مقاید بگه علم هم یه جوری داره به سمت جلو میره که دیگه اصلا نمیشه خیلی با این فلسفه.
خب دوستان، من تا آخر این پاراگراف میخونم. عقیده به آرمان فلسفه و روش آن که خط هدایت کننده همه جنبش ها از آغاز عصر جدید بود رو به تزلزل گذارد. عقیده به آرمان فلسفه و روش فلسفی که خط هدایت کننده تمام جنبش ها و نهضت ها از ابتدای عصر جدید، منظورش رنسانسه، از ابتدای عصر جدید بود رو به تزلزل گذارد. اما این تزلزل نه فقط بر اثر علتی خارجی، بلکه حاصل اختلاف عظیم میان ناکامی‌های مکرر مابعد طبیعه و موج بیوقفه و هموار فزاینده موفقیت‌های نظری و علمی عملی در علوم تحصلی بود. نه فقط بر اثر این تزلزل، نه تنها به علت این بود که یه سری چیزای خارجی برش حاکم شد، مثلا فشار آورد، بلکه حاصل اختلاف عظیمی بود بین ناکامی های بسیار زیاد همین مابعد و طبیعه، خود مابعد و طبیعه، و موفقیت هایی که به طور عملی تو علوم تحصلی بود دیگه. اینا از جانبای مختلف فشار آوردن و زیر پای فلسفه رو خالی کرد. این امر هم بر غیر اهل فن و هم بر اون دانشمندانی که در مشغله تخصصی علوم تحصلی به سرعت به متخصصین غیر فلسفی تبدیل می شدن تأثیر بسیار گذاشت. اما حتی در میان اون نظریه پردازانی که از روح فلسفی سرشار بودند و بنابراین دقیقاً به عالی ترین مسائل مابعد و طبیعی علاقمند بودند، احساس فزاینده شک و ناکامی نمودار شد.
خودش داره میگه دیگه، هیوم مثلا، هیوم خیلی چیز دیگه، هیوم اینطوری این تضاد رو خیلی خوب نشون میده دیگه. هیومه که اون این فکر کنم اون شکگرایی خیلی درست و عمیق هیوم که مثلا میگه نشون میده که استقرار خیلی چیزا رو میبینه که اصلا نشون میده که تو فلسفه اصلا نمیشه بهش چیز کرد، پایش بوده دیگه، پایه همین ناامیدی رو ایجاد میکنه. که بعد کان تلاش میکنه که یه دویه خورده مثلا برش فاد بیاد، ولی ظاهرا موفق نمیشه کانت هم خیلی.
حتی در میان اون نظریه پردازانی که از روح فلسفی سرشار بودن مثل هیوم و بنابراین دقیقاً به عالی ترین مسائل مابعد طبیعی هم علاقه مندن، اما دچار شک شدند و ناکام، زیرا عمیق ترین انگیزه های آنها که در این حال انگیزه های کاملا روشن نشده بودند، با صدای هرچه بلندتر علیه فرض های عمیقا ریشه دار آرمان حاکم مخالفت ورزیدند. یعنی در درونشون دچار تضاد شدند، وجدانشون درد گرفت از این ماجرا. بدین ترتیب از هیوم و کانت تا زمانه ما دوره طولانی از تلاش سخت برای فهم روشن و عمیق دلایل حقیقی این ناکامی در طی قرون گذشته آغاز میشه. البته این فقط تلاشی از جانب چند فرد منتخب و برگزیده بود، در حالی که اکثریت افراد فوراً فرمول‌های یافتند و هنوز هم می‌یابند تا با آنها خود و خوانندگانشان را تسلی دهند. حالا بعد از حسل هایدگر دیگه، اینجا نیچه هم هست.
نه همون چیزه، من فکر میکنم که همون گد داره به گذشته اشاره میکنه، میگه این در واقع سرخوردگی رو الا این که این دوگانگی یا این پاره پاره شدن و هیوم و کانت و یه عده دیگه فهمیدن، یعنی موزلیه دیگه این، ولی ظاهرا بعضی دیگه، حالا بعضی از فیلسوفای دیگه است، نمیدونم کیا رو اشاره میکنه، شاید اونا نه، اونا بهش اصلا توجهی نکردن. و
والا این خب سخنرانی بوده درسته؟
بله بله. بعد مقاله است، ما داریم مقاله ها رو میخونیم، این مقاله هست که بر اساس سخنرانی 1935ش نوشته، ولی مترجم مثل این که گفتش که این مقاله ناقص بوده و زمان خودش مثل که چاپ نشده، یعنی بقیهش رو ننوشته. جانه
بله، آره مشخصه توی جمع بقیه احساساتی هم شده، بعد آره یه سری جمله هاش مشخصه و هم دیگه خانم معصومی هم گفتن دیگه، من فکر می‌کنم که دیگه همینو میگه، میگه که به هر حال کسانی مثل هیوم و حتی خود کانت این ناکامی‌ها رو زودتر فهمیده بودن و درسته که اینا خیلی تلاش کردن. حالا هیوم که خیلی رسما گفت استقرار مفید یقین نیست و تنها راه شناخت هم استقرار، تکلیف همه رو معلوم کرد، ولی خب کانت به هر حال یه عقل عملی چیزی هم داشت که خب شاید اون کارو بدتر کرد، مثلا هیوم خیلی روش میگفت خیلی بهتر بود. و همه اینها سرخوردگی‌های بعدی رو برای اون ایدئال علم کلی در به اصطلاح پدید آورد. یعنی میخواد بگه ایدئال علم کلی خوب بود، در طول تاریخ هم یه جاهایی بد کار نکرده، ولی دیگه تو مشکلات خودش داشت دیگه، که خب فیلسوفایی مثل کانت و یا بعضی فیلسوفای دیگه، حالا شکاکایی مثل هیوم هم زیرابش رو زدن یه جورایی.
میخواییم
بگم من یه چیزی، حالا اینو به ذهنم رسید، نمیدونم، همین این جمله آخرش که میگه که اکثریت افراد فرمول هایی یافتن، نمیدونم، به نظرم من حدس میزنم به مثلا کسانی مثل آگوست کنت اشاره میکنه دیگه، که اون اصلا
شناسا.
بله
جامعه شناسا،
نه آگوست که کاملا آگوست کنت مثلا
منظور بود دیگه، بله کاملا
آگوست،
آره داشتیه که همه چیز رو میشه زیر این چتر تحصیلی قرار داد،
بله بله
خوشی نگاه خوشبینانه تحصیلیه.
در حالی که اکثریت افراد فوراً فرمول‌های یافتند و هنوز هم می‌یابند تا با آنها خود و خوانندگانشان را تحصیل می‌دهند. آن درسته.